سلامی چوبوی خوش آشنایی، درود و عرض ادب محضر شما همراهان هماره من در تمامی برنامه های تلویزیون ایران فردا. درودی ویژه تر دارم محضر یکایک شما مشتاقان آگاهی و دانایی در برنامه شامگاهی صفحه یک. با برگ دیگری از برنامه خبری تحلیلی صفحه یک مهمان خانه های شما هستم. برنامه امشب چهارشنبه 15 اردیبهشت ماه ایرانی برابر با 5 ماه 2021 میلادی رو با هم مرور میکنیم با مجموعه مطالب منتخب. همون گونه که دیشب نیز اشاره کرده بودم، دیروز به مناسبت 21 ماه رمضان در ایران، در واقع آیین گرامی داشته کشته شدن امام اول شیعیان، تعطیل رسمی بوده، روزنامه های تهران هم چاپ نشده بودند و بدین روی امکان خانش یا ارائه تحلیل هایی تازه تر از آخرین اظهار موضع رهبری ایران رو حول فایل صوتی منتشر شده از سوی آقای ظریف رو منعکس نکرده بودند. اما امروز همه روزنامه ها به این موضوع پرداخته بودند، ضمن اینکه چندین موضوع متنوع دیگر هم در روزنامه ها به چشم می آمد. خودم هم امشب بیشتر مایلم که با روزنامه ها جلو برویم که کمی دلتنگ مطبوعات شدیم به مثابه رسانه هایی که سویه هایی از سیاست رو در جناح‌های موجود ایران منعکس میکنند. این در حالی است که کماکان در شهر شبکه ها مباحث انتخاباتی تاج‌زاده و آقای جهانگیری بر صدر بسیاری از رسانه های در واقع اجتماعی حضور داشتند، اما تاج‌زاده رو روزنامه های چاپ تهران منعکس نمی کنند. امروز روزنامه ها در عرصه انتخابات بیشتر ابراهیم رئیسی رو برجسته کرده بودن. این در حالی است که صدا و سیمای جمهوری اسلامی همان گونه که می‌بینید گزارش‌های اختصاصی و ویژه از سعید محمد که گویا بعضن به ایشان دکتر سعید محمد هم لقب می‌دهند، گزارش‌های اختصاصی را منتشر کرده بود که نشان آشکار از تشکیل مباحث انتخاباتی حول برخی از نامزدها در رسانه رسمی صدا و سیما، رسانه موسوم به ملی ایران و تحت امر آیت الله علی خامنه است. کرونا هم کماکان بر صدر خبرها به چشم می آمد. همینک با نگاهی کوتاه بر برخی از روزنامه ها، گزاره به گزاره و گزارش به گزارش، روزنامه به روزنامه با هم مرور می کنیم و جلو می رویم. مرگ سریالی کادر درمان عنوان اصلی روزنامه آرمان بوده که از مرگ ناگهانی برخی رزیدنت های بیمارستانی خبر می داد. حسب این گزارش در سال 95 بیش از 10 مورد مرگ پرستاران بر اثر سندروم مرگ در اثر کار زیاد پدیدار شد. این در حالی است که بسیاری از روزنامه‌ها و رسانه‌های نهادهای قدرت از طرح سراسری واکسیناسیون برای همه ایرانیان خاصه برای سالمندان بالای 80 سال نیز گزارش‌های پرتمطراق را منتشر کرده بودند. خب روزنامه آفتاب یزد رو نگاهی می‌اندازیم که گزارش اصلی خود رو به مقوله رد صلاحیت گسترده نامزدهای شوراهای شهر و روستا در ایران اختصاص داده بود. البته بسیاری دیگری از روزنامه‌ها نیز به همین موضوع پرداخته بودند. همان گونه که شاید بیشین شما بینندگان عزیز آگاه باشید، این جانب هم اشاره می‌کنم، در بررسی صلاحیت شوراهای شهر و روستا که تا اینجا گویا 1000 رد صلاحیت ثبت شده، وزیر کشور اظهار نگرانی کرده. بایستی محضرتان به آگاهیتان برسانم که ستاد اجرایی برگزاری انتخابات شوراها که گویا در یک انتخابات تلفیقی در این دوره با ریاست جمهوری به هم میخوان برگزار کنند که حالا علتش رو بعدها توضیح خواهم داد، وزیر کشور کابینه روحانی با اظهار نگرانی از این حجم رد صلاحیت ها عملا انتخابات پیش روی شوراها رو دستخوش ناکارآمدی به علت رد صلاحیت گسترده میدانست. در همین رابطه میدیدم که دبیر کل حزب اعتماد ملی به آقای قالیباف نامه زده که دست از این رد صلاحیت ها بردارن. بررسی صلاحیت اعضای شوراهای شهر توسط کمیسیون های نظارت در از سوی مجلسیان در واقع اعمال می شود و متوجه شورای نگهبان نیست در این رابطه خاص. تنها در مجلس ششم شورای اسلامی بوده که بالاترین میزان در واقع بررسی صلاحیت رو بدون رد صلاحیت اعضای شوراها داشتیم، چرا که اصولا اعضاهای منتخب شوراهای شهر و روستا نگاهی غیر حاکمیتی دارند و بحث مدیریت نقاطی از روستا و یا شهر هستش. بدین روی رد صلاحیت وسیع شهروندان ایرانی از سوی نهادهای نظارتی منجر به واکنش‌های نارضایتی از سوی خیلی از گروه‌های سیاسی شده بود. خب، خبرها و نظرها رو پی میگیرم با روزنامه دیگر. روزنامه ابتکار با چند موضوع سفارایی شده که در یک قدمی توافق به احتمال موافقت تازه مردان مذاکره در وین پرداخته بود. خیلی از روزنامه ها به این موضوع پرداختند که باز هم با خانش های دیگر من نیز ارائه خواهم کرد. بسیاری از روزنامه های نزدیک به دولت اظهار خوشنودی و شادمانی می کردن که اصلا کلن رابطه ایران آمریکا دارد حل می شود. از جمله من روزنامه جمهوری اسلامی رو می دیدم که به گزارش از اسوشیتد پرس به همین موضوع پرداخته بود. شما الان می‌بینید رسما در گزارشی تحت عنوان ایران و آمریکا به توافق نزدیک شده اند به احیای برجام دو امید فراوان بسته بود. حالا که روزنامه جمهوری اسلامی رو باز کردم، خیلی مباحث خود رو به دیپلماسی منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای اختصاص داده بود. نسبت به بهبودی رابطه با عربستان سعودی به نقل از آقای خطیب‌زاده نکاتی رو گفته بود که دوست دارم به اون اشاره کوتاهی داشته باشم. استقبال ایران از گفتگو با همسایگان و عربستان عنوان گزارش اصلی روزنامه جمهوری اسلامی بوده که اشاره داشت مقامات ایران برای گفتگو با همسایگان و کشورهای حوزه خلیج فارس از جمله عربستان در هر سطح و شکلی اعلام آمادگی کردند. این روزنامه به نقل از سخنگوی وزارت خارجه ایران اشاره داشت که تغییر لحن و گفتمان مقامات عربستان به کاهش تنش‌ها کمک زیادی می‌کند. همواره آمادگی گفتگوها در هر سطح و شکلی با همسایگان از جمله عربستان رو داشتیم و داریم. خطیب‌زاده گفت فکر می‌کنیم کشورهای منطقه و ملت‌های دو کشور نتیجه و ثمره چنین گفتگوهایی که صلح، ثبات و پیشرفت بیشتر است خواهند دید. بیشک دو کشور تردیدی در این باره نخواهند داشت. جالب اینجا بود که همین روزنامه در گزارش خود اشاره داشت که سفیر ایران در کویت هم مدعی شده که کشورهای همسایه عرب منطقه از احتمال بهبود رابطه با عربستان و جمهوری اسلامی اظهار خوشنودی کردن. خب البته این نکته است که همه گروه های مصوم به حالا برانداز، منتقد، مخالف جمهوری اسلامی همواره اشاره می کردیم که این حجم تنش و نفرت پراکنی با کشورهای همسایه برای تمدن ایرانی مطلوب نیست، برای زمانهای دور و دراز اصلا خوب نیست و به هر روی گویی یا اون نشستی رو که در بغداد داشتن می رود که به سمت یک بهبودی بیشین در واقع منجر شود. راه طولانی اصولگرایان برای رسیدن به وحدت. گزارش انتخاباتی روزنامه ابتکار بود که به حجم فزاینده ستیز و گریز در اردوگاه اصولگرایان موسوم به اصولگرایان اشاره داشت که گویا نمیتوانند روی یک گزینه مشخص به تعبیری وحدت رویه پیدا کنند یا یک گزینه مشخصی رو ارائه کنند. همون گونه که پیشتر نیز در برنامه‌های مختلف از سوی همکاران این جانب و از سوی خود این جانب نیز اشاره شده، این بار در اردوگاه اصولگرایان شاهد نوعی پراکنش و تفرقه و تشدید منش‌ها و رویکردهایشان هستیم. صف نظامیان رو شاهدیم، از سوی دیگر صف فقیهان رو هم شاهدیم. ابراهیم رئیسی در یک سو و قالیباف در سوی دیگر، سعید محمد در سوی دیگر ایستاده و حالا سردار دهقان و محسن رضایی ها آنان هم در صف دیگر منتظر هستند. روزنامه اعتماد اما گزارش خود رو اون هم به انتخابات شوراهای شهر اختصاص داد که میبینید امید به رفع پاکسازی سیاسی به واکنش برخی از احزاب مثل اعتماد ملی، اتحاد، کارگزاران و بسیاری از اصلاح طلبان از رد صلاحیت‌های گسترده نامزدهای شوراهای شهر و روستا خبر داشت. گوی الیاس حضرتی در نامه که به آقای قالیباف زده گفته که مطابق اطلاعات دریافتی سراسر کشور تقریبا تمامی نامزدهای اصلاح طلب و اعضای شوراهای شهر تایید صلاحیت شده در دوره قبل در این دوره رد صلاحیت شده اند. دامنه این قلع و قمع سیاسی دامن نیروهای اعتدالی و حتی اصولگرایان میانی رو هم گرفته و تنها افرادی تایید صلاحیت شده اند که عمدتا به یک طیف خاص در درون اصولگرایان گرایش دارند. حسب این گزارش قالیباف هم در پاسخ گفت درباره هر دو جناح سیاسی نباید دائره صلاحیت ها آنقدر تنگ شود که بسیاری از افراد متخصص و متعهد نیز امکان حضور رو نیابند. تصمیم بر آن شد که در بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات شوراهای شهر صلاحیت افرادی که استعلام آنها از کلیه مراجع نظارتی مثبت هست با امعان نظر از سوی هیئت نظارت مورد تایید قرار گیرد. البته همین بخش از اظهارات آقای قالیباف حکایتگر این هست که خود ایشان هم نه تصمیم گیر هست و نه تصمیم ساز، خود ایشان هم تحت فشار لایه‌های تندروی دیگری مثل زاکانی ها و جبهه پایداری هست. خبرها و نظرها رو دنبال میکنم. با مطالب دیگر، روزنامه اسکناس به تأکید مقامات اروپایی برای بازگشت امریکا به برجام اختصاص یافته بود که شما میبینید تأکید جوزف بورل بر بازگشت آمریکا به برجام عنوان گزارش اصلی این روزنامه بود که به نقل از مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا گفت که اجرایی شدن کامل توافق هسته‌ای اجتناب ناپذیر است. و اما ماجراهای فایل صوتی منتشر شده از سوی آقای ظریف کماکان در حالی از ابهام باقی مانده و روزنامه‌های بیشماری اظهارات آقای ربیعی سخنگوی دولت روحانی رو منعکس کرده بودند که میگوید هنوز سرنخ یا ردپایی از منتشر کنندگان این فایل صوتی پیدا نکردند. در این رابطه خاص می‌دیدم روزنامه اقتصاد مردم گزارش یک خود رو به همین موضوع اختصاص داد که می‌بینید هنوز گزارشی درباره سرقت فایل صوتی ظریف ارائه نشده که این مطلب رو به نقل از آقای ربیعی سخنگوی دولت روحانی اشاره کرد. مذاکرات وین در انتظار تصمیم پایتخت ها عنوان گزارش یک روزنامه ایران، روزنامه چاپی تریبون چاپی حسن روحانی بوده که گویا بسیار منتظر احیای برجام دو در وین هستند. گویا برخی از مردان مذاکره به تهران برگشتند و سایرین هم به پایتخت های خود برگشتند که محتملا در عصر ارتباطات شنود نشوند و از دل آن پروژه های گاندویی جاسوسی تازه نگیرن. بدین روی بود که آقای عراقچی و دیگر مردان مذاکره به تهران می آیند و گویا پشت درهای بسته مستقیم گزارش رو تقدیم رهبری جمهوری اسلامی ایران می کنند. این در حالی است که محمد جواد ظریف زیر ضرب نقد رسانه های تندرو هستش. عملا کار رو هم در دو ماه باقی مانده تا پایان دولت روحانی به گونه ول کرده، برای خودش در کشورهای منطقه چرخ می زند و آقای عراقچی تمام کار احیای برجام در وین رو بر عهده گرفته است. حسب گزارش روزنامه ایران و بسیاری دیگر از روزنامه ها، همگی مقوله جوزف بورل رو برجسته کرده بودند که گویی بر بازگشت آمریکا به برجام و اجرای کامل آن تأکید داشت. و اما بحران کرونا کماکان در یک نابسامانی و آشفتگی مدیریتی به سر میبرد، هم به لحاظ واکسیناسیون، هم به لحاظ ورود شهروندان مبتلا به هند که یکی از بالاترین میزان آلودگی شهروندان رو در سطح جهان دارد. در این میان روزنامه اصلویه که یک روزنامه محلی استان بوشهر هستش، خب همون معدن گاز و پروژه های نفتی جمهوری اسلامی است، گزارشی رو تحت عنوان ماجرای هندی های کرونایی در بوشهر منتشر کرده بود. همین موضوع به گونه دیگر در روزنامه سپید انعکاس یافت که میبینید در گزارشی سوالی تحت عنوان آیا موج پنجم موج هندی است، به اظهار نگرانی بسیاری از کارشناسان در رابطه با موج فزاینده ابتلا به کرونا در موج پنجم آن اشاره کرده بود که تنها کشوری است که موج چهارم رو پس کرده، در واقع پشت سر گذرانده، در حالی که بسیاری از کشورها مثل انگلستان تا دو ماه دیگر احتمالاً اصلا ماسک ها بی ضرورت شود و همه محدودیت ها و قرنطینه ها کاملا لغو شود. جمهوری اسلامی تازه دارد وارد فاز پنجم کرونا می شود با ورود بی حد و حصر شهروندانی که از کشورهای بسیار مبتلا وارد ایران می شود. مسائل زیست محیطی هم خیلی بر صدر رسانه ها بوده که البته سعی می کنم در واپسین دقایق به اون بپردازم. مجدد مایلم که گزارش روزنامه جهان صنعت رو نگاهی کوتاه داشته باشم که تحت عنوان رنج های پرستاران به رنجی که بر طبقه پرستار ایرانی می رود و بسیاری از ایرانیان در این رنج مشترک هستند و اندوهگین هستند که به خاطر پرکاری فزاینده و پایبندی به فضائل اخلاق در بیمارستان ها میمانند تا به شهروندان و هممیهنان خودشون خدمت کنند بی آنکه قدردانی لازم رو از سوی حکومتگران ببینند. واقعا مصداق آن شعر حافظ هست که بی مزد بود و منت هر خدمتی که کردم، یارب مباد کس را مخدوم بی عنایت. واقعا مصداق این پرستاران هستش که اینگونه زحمت میکشند بی هیچ مزد و منتی. روزنامه جوان به نحوی، جوان، کیهان و سایر روزنامه های دسترسی، حتی وطن امروز، به نحوی از آنها مقوله ظریف ستیزی رو بر صدر رسانه های خود گذاشته بودن که میبینید سردار دیپلماسی دارید یا مجری بی مسئولیت. به نحوی از آنها به طیف های از اصلاح طلبان انتقاد میکرد که چرا در یک دوگان انگاری باقی ماندن. از یک طرف میخواهن مثلا موفقیت برجامی رو به نفع خود مصادره کنند و به مردم بنمایانند، با این ادبیات اشاره میکرد البته، و در جای دیگر میگفت که مدعی هستند که سیاست گذار نیستند. این رو در واقع یک تناقض و نوعی بی صداقتی مردان اصلاحات میخواند. گزارش روزنامه جوان معطوف به این موضوع بود که اصلاح طلبان ناخواسته با دست خودشان ظریف را از فراز سردار دیپلماسی به فرود وزیر بی مسئولیت رساندن. البته اینجا هم عبارت و مطالب به کار رفته شده به نحوی میخواست همپوشان و همسنگی کند که از تقابل دیپلماسی و میدانی که آقای ظریف در اون فایل صوتی گفته بود با بکارگیری واژه سردار دیپلماسی خواست بگی که اینها با هم تقابل ندارن، از قضا با هم هستن. مراقب کاهش مشارکت باشید. بخشی از اظهارات آقای ربیعی سخنگوی دولت روحانی بوده که در برخی از روزنامه ها منعکس شده که به طور مشخص هشداری بود در رابطه با رد صلاحیت همه نمایندگان موسوم به اصلاح طلب برای اعضای انتخابات شورای شهر. البته خب اینها گویا برخی از نظرسنجی های صورت گرفته هم حکایتگر آن است که تنها 30% شهروندان ایرانی مایل به مشارکت برای انتخابات ریاست جمهوری هستند. البته این آماری بود که رسما از سوی نهادهای آمارساز جمهوری اسلامی منتشر شده، چرا که بنابر رفتارشناسی شهروندان در شهر، شبکه و سایر رسانه ها آنگونه که مشخص و مشهود هست بین 18% تا 22% حد اکثر مشارکت شهروندان در این دوره خواهد بود. این در حالی است که همون گونه که اشاره کردم خود حکومت هم در این مرحله خیلی میل به مشارکت بالا ندارد، چرا که این بار کاملا به تعبیر رهبری نظام شخصی مؤمن، جوان و انقلابی مد نظر رهبری رو میخواهن از مجموعه نامزدهای به صف شده در اردوگاه اصولگرایان یا نظامیان برکشانند. خب خبرها و نظرها رو دنبال میکنم با دیگر مطالب منتخب. نامزد دقیقه 90 اصلاح طلبان کیست؟ عنوان روزنامه شرق بود که به 14 نامزد تازه معرفی شده اشاره میکرد که خب در شبهای گذشته اشاره کردم در اردوگاه اصلاح طلبان تاج‌زاده، جهانگیری، البته به جهانگیری روزنامه دسترسی خیلی تاخته بودند که این رو از این بابت این عنوان رو انتخاب کرده بود که بسیاری از این گزاره هایی که آمده بودند رو نامحتمل می دانست برای راند نهایی و برای ورود به سکوی ریاست جمهوری و برای رقابت ها. البته آقای جهانگیری تا حدودی زیادی امکان رد صلاحیتش خب خیلی کمتر است، ولی مابقی مثل خانم فائزه هاشمی و خانم منصوری یا آقای تاج‌زاده تا حدودی زیادی همه کارشناسان اجماع داشتند که محال است که اینها به نحوی زنها تایید صلاحیت شوند. همین موضوع مورد توجه روزنامه صدای اصلاحات بود که در گزارشی تحت عنوان شورای اجماع ساز یا شورای اختلاف ساز به بروز و ظهور اختلاف در اردوگاه اصلاح طلبان هم اشاره می کرد. وقت نمیشه من بیشتر بپردازم به برخی از این مسائل، اما میخوام همون گونه که اشاره کردم به برخی از مطالب زیست محیطی هم یه اشاره کوچکی داشته باشیم که قابل تأمل بوده. خشکسالی و عدم مدیریت عنوان گزارش روزنامه جمله بوده که میبینید زمین های بایر و خشک شده رو نشان میداد. این روزنامه با ارائه یک آمار به طور مشخصاً از حجم استخراج آبهای زیرزمینی در برخی از مناطق مرکزی ایران اشاره می‌کرد که می‌رود به سمت یک بحران زیست محیطی ویرانگر در سرزمین ایران منجر شود. حسب این گزارش در سال‌های 2002 تا 2015 بیش از 74 میلیارد متر مکعب از ذخایر آبهای زیرزمینی کشور تخلیه شده و در 76% کل مساحت کشور اضافه برداشت آب صورت گرفته. بر اساس پژوهش‌های صورت گرفته از 3 محقق ایرانی که در دانشگاه‌های کانادا و آمریکا بوده، میزان کاهش ذخایر آب‌های زیرزمینی در برخی مناطق ایران فاجعه بار گزارش شد. گاهی کاهش 2600% ذخایر در محدوده استان فارس، همینطور 1120 تا 1700% در استانهایی از جمله تهران، البرز، قم و مرکزی و کاهش 640 تا 940% در استانهایی از جمله خراسان‌های رضوی جنوبی و سیستان و بلوچستان رخ داده است. خب این در حالی است که مدیریت بحران آب در ایران همواره مورد کم توجهی مدیران ارشد جمهوری اسلامی قرار گرفته و حتی برخی از اصولگرایان به طعنه و تمسخر به دولت مردان روحانی که احیای برجام یا اصولاً قرارداد برجام رو برای رفع بحران‌های آبی هم مؤثر می‌دانستند با ورود تکنولوژی مدرن به تمسخر می‌کشاندند. خلاصه کلام اون که جمع‌بندی کنم، یک گزارش کوچولو جالبی هم بود که هم قابل توجه و دردناک بوده، همین که واقعا مورد توجه افکار ما واقع شد. شما رو میبینید گزارشی تحت عنوان مهمان کشی که گویا گورخر آفریقایی رو که یک هفته پیش از هلند به ایران آورده بودند در زیر شکنجه های مرگبار جان داد. این خود حکایتگر همه ی حالات در نظام فقیهان است که گورخر هم زیر شکنجه در ظل نظام فقیهان و در ظل نظام جمهوری اسلامی جان میدهد، اسف به حال شهروندان ایرانی. و با این مطلب وقت برنامه امشب من در همین مقال و مجال به پایان میرسد. تا درودی دوباره در شامگاهی دیگر و با تازه های از هر روز ایران در ایران فردا، بامداد روشن، بدرود.